أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تصمیم جریان قوم هود فرمود است به این که اون عذاب الهی که آمد ارواح را از اجساد اینها قبض کرد. تعبیری که در متن بود این بود که مساکن اونها یعنی جثه‌های اونها از ارواح آمره خالی شد. شارح از این متن چند مطلب استفاده کردند. یکی اصالت روح است و دوم اینکه بدن به وسیله روح ساخته می شود، چه در حدوث و چه در بقا، و سوم اینکه موت عبارت از عود روح به مبدأ اصلی خودش است. اونگاه به دنباله این بحث می فرمان به اینکه این مساکن و جثث که مانده است حیات ناشی از روح را از دست داد، وگرنه اون حیات و اراده که خود دارای اونها بوده است اونها را از دست نداد، زیرا هر موجودی زی روح و زی اراده است. در بحث ما من دابتن الله و آخذون به ناصیتها فرمودن به این که هیچ موجودی نیست که زی روح نباشد. هر موجودی حیات دارد و ادراک و اراده دارد و علم و شعور دارد. راه اثبات فلسفی این بیان همون بود که در بحث‌های سابق بر سه مقدمه استوار بود: یکی اصالت وجود، یکی بساطت وجود و دیگری تشکیک وجود. با حفظ این سه مقدمه دیگر ممکن نیست کمالی از کمالات برای مرتبه از مراتب وجود باشد و اصل اون کمال ولو به نحو ضعیف در مراتب دیگر نباشه. این مستحیل است. و اگر علم و حیات در مرتبه از مراتب وجود بود، این عین وجود است و چون وجود بسیط است و همین بسیط مشکک است، دیگر نمیتوان فرض کرد که این کمال مخصوص مرتبه عالیه باشد و در مراتب مادون اصلا نباشد، زیرا اون چه که در ما فوق است همون به عینهی زو مراتب است. این اجمالی از اون تبیین فلسفی مسئله. و اما تبیین عرفانی مسئله آن است که چون حق سبحانه و تعالی دارای همه این کمالات است و همون حق در اشیا ظهور می کند، نه بعضی از او ظهور بکند زیرا او بعض ندارد، بنابراین جمعی اشیا که مظاهر حقن و حق سبحانه و تعالی در همه ظهور دارد، پس هر موجودی همه کمالات حق از قبیل علم و حیات و امثال ذلک را داراست، منتها ضعیف. فرق عرفان و فلسفه در این دو نکته است: یکی اینکه در فلسفه تشکیک به وجود برمیگردد، در عرفان وجود واحد شخصی است، حقیقت مشکک نیست، لکن تشکیک مال مراتب مظاهر است، وگرنه اون حق تشکیک بردار نیست، واحد شخصی است. دوم اینکه این مراتب از سنخ اون اعلى المراتب نیستن، سخن از علیت و معلولیت نیست، سخن از ظهور و ظاهریت و مظهریت است. روی این اساس ارواح که رخت بربستن، اجساد اون حیات ناشی از ارواح را از دست میدن، وگرنه اون حیات مخصوص خود را دارا هستند. اون جثه ها و بدن هایی که مسکن ارواح بودن، اونها حیات خود را دارایند. این را هم اهل مشاهده میبینند و هم کتاب و سنت خبر دادند. کتاب و سنت که خبر میدهند دست و پا سخن میگوین، معلوم میشود دست و پا حرف میفهمند، نه اینکه اون روز به حرف در میآیند. اون روز اسرار خود را به اذن حق آشکار میکنند. و تعبیر لطیف قرآن این است که یوم اذن تحدثوا اخبارها، نه یوم اذن تخبرو. خبر گاهی به معنای اخبار است، گاهی به معنای مخبرو ان و مخبرو به. چون در اینجا بین تحدیث و اخبار جمع شده است، معنای کریمان است که اون اطلاعاتی که زمین دارد در روز ظهور قیامت، اون اطلاعات را عرضه می کند، گزارش می دهد. یوم اذن تحدثوا اخبارها، یعنی علومها، اون علوم را می گوید. از اینجا معلوم می شود که جماد مثل حیوان چیز می فهمد، و اگر در ظرف قیامت این گونه از اجساد به شهادت می پردازن، کاملا مشخص است که قیامت محکمش ظرف اداء شهادت است، و اداء شهادت وقتی مسموع است که مسبوق به تحمل باشد، و اگر شاهد در صحنه حاضر نباشد و اصل حادثه را نبیند و تحمل نکند، یعنی مقام اول شهادت که تحمل حادثه است حاصل نشود، مقام ثانی شهادت که اداست ارزش شرعی و عقلی نخواهد داشت. از این آیات استفاده می شود که اعضا و جوارح می فهمند. از روایات هم استفاده می شود که اجسام و جمادات می فهمند. لذا بحث روایی را از بحث قرآنی مصنف جدا کرده است و جامع همه اینها را وحی الهی قرار داد. این مطلب را که گذروندن، می پردازن به این که خب پس چرا برای دیگران روشن نیست. می فرمان به این که خدای سبحان غیور است، اسرار خود را برای همه فاش نمی کند، و اگر خدا غیور نبود اسرار را بی پرده می گفت، و آبرویی برای کسی نبود. اگر کسی با دست یا پا خیانت کرد و این دست و پا مجاز بود که بی پرده حرف بزند، یا آبرویی برای کسی نمی موند، یا دیگران از ترس دست به گناه دراز نمی کردن. این است که خدای سبحان غیور است، اسرار خود را از اغیار می پوشاند، و غیرت را غیرت گفتن برای آن است که راز را از غیر می پوشانند، و اون غیر تویی، تویی تو غیر است، و خدای غیور رازش را به تو نمی سپارد. وقتی تویی تو از بین رفت، دیگر خود را ندیدی، اونگاه محرم اسرار میشوی و همونطوری که خدای سبحان میداند و میپوشاند تو هم میبینی و میپوشانی. این چنین خواهد شد. در این میانه سخن از تحریم فواحش هم هست که خدا فواحش را تحریم کرده است و منشأ تحریم فواحش هم غیرت اوست، چون غیور است فواحش را تحریم کرده است، مثل اینکه چون حکیم است نظام را متقن ساخته است و چون حکیم است نظام را با هدف آفریده است. هر اسمی از اسمای حسنای حق حد وسط برهانی از براهین جهان شناسی است. غیور بودن حق باعث می شود که فواحش را تحریم بکند. قل حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، هم ما بطن را تحریم کرد هم ما ظهر را. و اصولا فحشا در صورتی صادق است که ظاهر باشد، اون عیب مستور را فحشا نمی گویند، فحش به فاحش نمی گویند. میگن این غلط فاحش است، یعنی غلط آشکار است. عیب مستور را، گناه مستور را فحشا نمی گویند و فحشا گفتن گناه مستور برای آن است که برای خیلی ها همین مستور مشهور است، وگرنه گناه را تا به ظهور نرسد فحش نمی گویند. مثل این که غلط اگر خیلی روشن نباشد نمیگوین غلط فاحش. و اصولا معلوم می شود که بیننده ها زیادن، بیننده ها فوق نابینایان هستند، چون فرشتگانی که می بینن، انبیایی که می بینن، اولیایی که می بینن و مؤمنینی هم که می بینن کم نیستن. و انسان در پیش این همه چشمهایی که باز کرده است دارد آدم را میبیند دست به درندگی میزند، از افعلازاله که در و دیوارم میبینن. این است که اون روز روز خزی خلاصه که کل عالم انسان را میدیدن که انسان چه میکند و انسان در ملأ عام رسوا میشود، چون همه میبینند منتها بعضی ها به نام فرشته یا انبیا و اولیاین، بعضی به نام مؤمنن، بعضی هم که به نام در و دیوار عالمن. علی حال چون این امور فاحش و آشکار است، از این جهت او را فحشا نامیدن. این یه مطلبی است که در وسط یاد شده است و منشأ تحریم فواحش هم غیور بودن خدای سبحان است. و اما اون چه که مطلب اساسی است آن است که چون خدا غیور است رازش را از غیر می پوشاند ولی از یار نمی پوشاند. غیر تویی و هو انت، تا انت بودن انت محفوظ است به راز حق راه پیدا نمی کنی. لذا قبلا هم یعنی در صفحه 250 همین فصل بودی هم فرمودن فعرف حقیقتک و طریقتک، خود را بشناس. الان هم در صفحه 253 می فرمایند اون غیر تویی، تو وقتی از سر راه برخیزی اونگاه خدای سبحان راز را به تو نشون خواهد داد. در بحث های قبل فرمودن که نتیجه قرب نوافل این نیست که خدای سبحان سمع و بصر و قوای ادراکی و تحریکی انسان متقرب و محبوب می شود، بلکه نتیجه قرب نوافل آن است که انسان می بیند و می فهمد که خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین می کند. دیگران نمی بینند. این کنتو سمعهو نه یعنی اگر کسی در اثر قرب نوافل محبوب من شد من مجاری ادراک و تحریک او می شوم، بلکه او می بیند که من مجاری ادراک و تحریک اویم، وگرنه من مجاری ادراک و تحریک همگانم، البته با اسمهای گوناگون. برای بعضی ها مجاری ادراک و تحریک است به اسم هادی و حکیم و مانند آن، برای بعضی ها مجاری ادراکی و تحریکی اوست با عنوان مزل و قهار و منتقم و امثال ذالک. اونگاه جریان مشاهده خود را با هود سلام الله علیه ذکر می کند که من در قرطبه در سال 586 حالتی من دست داد که سلسله انبیاء علیه السلام را زیارت کردم و در بین این ها هود سلام الله علیه که همون زاده و بستتن فل علم و الجسم را تبیین می کند، همون معنا را در او دیدم که او را به عنوان یک رجل نیرومند مشاهده کردم و او این پرده ها را برداشت و اسرار را بازگو کرد و قرآن کریم سخن هود را برای ما به این نام نقل کرد که ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها ان ربی على صراط مستقیم، که سه اصل از این کریمه استفاده شد. یک اصل این است که هیچ موجودی نیست مگر اینکه دابه و متحرک است. اصل دوم این است که محرک همه متحرک ها ذات اقدس اله است. اصل سوم این است که همه در صراط مستقیم حرکت می کنند، بیراه در عالم نیست، چون وقتی پایانش لقاء الله است معلوم می شود راه است. منتها راه ها در این که بعضی سهل است، بعضی سخت، بعضی دور است، بعضی نزدیک، بعضی صاف است، بعضی عقبه کود، از این جهت فرق بکند، وگرنه همه اینها راه است. اگر چنون چه به هدف میرسد راه است. و معنای راه مستقیم این نیست که راه سهل باشد، که برای اینکه در این کریمه فرمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکر عقبه، فرمود چرا اینا از عقبه های کعود و از گردنه های صعب العبور نمی گذرن؟ ما را دعوت به صراط مستقیم کرده است. و وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در ذیل همین آیه اون جریانشون نقل شده است، از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده است که در هنگام پهن کردن غذا در روی سفره اول ظرف خالی طلب می‌کردند و از بهترین غذاهای اون سفره در این ظرف خالی می‌ریختند و برای اهلش می‌فرستادند و این آیه را تلاوت می‌کردند که فلق تحمل عقبه. معلوم می‌شود که غذای خوب که آماده شد قبل از اینکه انسان خودش صرف بکند از بهترین غذاهای سفره به اهلش و مسمن دادن، این صراط مستقیم است، این عقبه کعود است. و غذای منده را دادن که عقبه کعود نیست، این آیه را تلاوت می فرمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. و این فرازهای بعدی معلوم می شود که مصداق منحصر نیست، بیان بعض المصادیق است. فک و رقبه و اطعامون فی یومین زی مسقبه یتیمن زا مغربه و مسکینن زا مطربه و امثال ذلک. منظور آن است که صراط مستقیم نه یعنی صراط سهل و آسان. صراط مستقیم صراطی است که زودتر انسان به مقصد میرسد ولو سخت باشد، وگرنه حفت الجنت و بالمکاره. این بیان از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است و المکارمو بالمکاره از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است. گرچه در نهج البلاغه حفت الجنت و بالمکاره آمده است، اما این به عنوان حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. اما اونی که در درر و قرر هست این است که المکارمو بالمکاره. علی ای حال این صحنه مشاهده را هم مصنف نقل میکند، بعد میگوید به این که خدای سبحان به وسیله رسولش صلی الله علیه و آله و سلم بر ما منت نهاد و این جریان هود را در قرآن کریم برای ما مشخص کرده است که ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، نه تنها این معنا را بر ما منت نهاد بلکه تفسیر این معنا را هم به لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر ما منت نهاد و اون حدیث قرب نوافل است که کنتو سمعه. اون حدیث مفسر و شارح این آیه ما من دابت الا هو آخذ بناصیتی هاست. لذا مصنف می فرماید که ما از دو جهت ممنونیم، یکی این که اصل حرف هود به خوبی برای ما نقل شد، دوم این که اون حرف برای ما به خوبی تفسیر شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 252 اصالت معناش همین است دیگر. بله، اگر چون چه قبل از او نباشد که نمیتواند او را حدوثاً بسازد و بقاءً بپروراند، فرمودن به این که قبل از این که این به دنیا بیاید در رحم والدین میسازد، یعنی روی هر کسی دیگه. نه، معلوم شد روح خودش هم هست، منتها دیگران گفتن نفس والدین جامع اجزاست و نفسی که به خود کودک افاضه می شود نظیر سمن شن و خلقن آخر، اون همون کودک را می پروراند در رحم. این که در فضیل صفحه 251 فرمودن فأصبح لا یرا الا مساکنهم ای جسسهم التی عمرتها ارواحهم الحقیه، چند نکته داشت. یکی این که جسه به منزله مسکن است، یکی این که تعمیر این مسکن به وسیله روح است، نکته سوم این است که این ارواح حقیان منسوب به حقن، یعنی حق سبحانه و تعالی به وسیله ارواح ابدان را می پروراند. از این جهت ارواح را به حقیه بودن توصیف می کند. در متن بحث امروز می فرماید فضالت الحقیتو فضالت حقیتو حاضه نسب الخاصه، یعنی اون که حق بود با موت رفت. ارواح مظهر ربوبیت حق این ابدانن. این ابدان را به عنوان مساکن یاد کردن. الان می فرماند به این که حق حقیقت حاضح نسب از بین رفته است. پس تا کنون از ابدان سه امر یاد شده است، یکی مساکن، یکی جسس، یکی هم نسب. تعبیر بحث امروز این است که حقیقت این نسب خاص رخت بربسته است. متن که روشن شد اونگاه معلوم می شود که چرا شارح به زحمت می افتد و می خواهد راز این که از حیا از ابدان و هیاکل به نسب تعبیر شده است این راز را با بیان کند. فزالت حقیقت و هازه نسب الخاصه، حقیقت یعنی اون ارواح حقیقیه، ارواح حقیقیه این نسب، نسب کدامن؟ همون جسسن، همون مساکنن، همون هیاکلن. اونگاه شارع رو باز میکند که چرا مصنف از هیاکل به نسب یاد کرده است، برای اینکه عالم سراسر نسبت است. فزالت حقیقتو هازه نسب الخاصه، یعنی هازه الهیاکل و هازه الابدان الخاصه. و بقیت علا هیاکلهم الحیات، همین هیاکلن که از اونها به عنوان نسب خاصه یاد شده است. خب اون ارواح حقی رخت برمی‌بندد، این هیکل‌ها اون حیاتی که از ناحیه روح دریافت می‌کنند اون رو از دست میدن، اما اون حیات مخصوص خود را حفظ می‌کنن. و بقیت علا هیاکل اون اشخاص الحیات الخاصت بهم من الحق، اون حیاتی که از حق سبحانه و تعالی به این ابدان رسیده است این حیات مونده است، چون هر بدن زنده است. ای فضالت الارواح المجردت التي، که یه این ارواح مجرده من مدبرات الابدان است، این با موت از بین می رود و چون خود این ارواح از بین می رود اون حیاتی که از ناحیه ارواح بین ابدان میرسد اونم از بین میرود. پس کار و صاحب کار از بین میروند، این دو چیز از بین میروند، میماند ابدان و حیات مخصوص خود به ابدان، چون هر موجودی زنده است. پس این دو امر از بین میروند، یکی ارواح یکی کار ارواح. فزالت الارواح المجردت التي هي من مدبرات الابدان یکی، والحیات الفائزت علی الابدان من الارواح این دوتا، این ها از بین می روند، یعنی کار و صاحب کار. بقیت الحیات التي للابدان بحسب روحانیت کل من الاناصر الاربعه، چون هر کدام از این عناصر زنده اند و حیان اون حیات و روحانیت مخصوص خود اونها میماند. البته این بر همون اصطلاح علوم تجربی پیشینیان است که عنصر چهار تاست، چون او از این جهت تحقیقی به عهده ندارد. شارع میفرمایند که این که مصنف فرمود حیات مخصوص خود اونها اون حیات میماند، شارع میفرمایند که این بیان مصنف اشارتون الى ان لکل شیئن جمادن کان او حیوانن حیاتن و علمن و نطقن و ارادتن و غیرها مما یلزم و ذات الهیه، هرچه که کمال خداست در مظاهر او هست، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه آیت حق است، این یه مقدمه. و حق عین العلم و القدرت و الحیات است، این دو. پس هیچ موجودی نیست مگر اینکه علم و اراده حق را نشون میدهد، و به تعبیر خود اینها حق در اینها ظهور میکند، و چون حق یک واحد بسیط به مجمع کمالات است مظاهر او هر کدام به نوبه خود اون کمالات را ارائه می دهند و پیدا می کنند. مما یلزم از ذات الهی، چرا؟ لأنها یعنی ذات الهیه هی ظاهرتو به صور الجماده و الحیوانه و امثال ذلک. تشریک در مظاهر است دیگر. خب آینه ها فرق میکنن.
چجوری مثلا ما فرض کنم که 10 تا آینه داشته باشیم یه چیزی بخوام نشون بده، میشه اینو با هم فرق داشته باشه؟
خب بله،
مثلا یه بعضی نشون بده، یه چیز کل نشون بده،
یکی کلی کن،
یه بعضی کل نداره، یک واحد واقعی رو همه نشون میدن، ما بگیم این بیشتر این کمتر.
خب تو این بحث های آینه گذشت که خود آینه ها با اینکه هیچی ندارن، صور مرآتیه یک صاحب صورت را به چند وزن نشون میدهد دیگر. لیکن لما، خب پس همه زنده، پس چرا آثار حیات رو ما نمیبینیم؟ میفرماید به دو دلیل. یکی این که اگر یک موجودی بخواد حیات را نشون بدهد، باید دارای مزاج معتدل باشد، یعنی این اجزا و عناصر و دستگاه‌های او در حد متناسب باشند تا بتوانند حیات را نشون بدهد. و ثانیاً این که حیات را نشون نمیدهند، نه برای آن است که حیات ندارند یا نشون نمیدهند، دید شما ضعیف است، شما خودت را از سر راه بردار تا ببینی، وگرنه اونها نشون میدن. دو تا جواب میدن. لکن لما کان ظهور این حیات و کمالات دیگر فلحس مشروطن به وجود مزاجن معتدلن انسانیین، زهر این کمال در مزاج انسانی در حجر و مدر ظهور نکرده است، ولم یظهر فی غیره. و همونطوری که در جای دیگر گفتن عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، اینجا هم میگوین عدم الظهور لا یدل على عدم الوجود، و عدم و ظهور شیء فی شیء لا یلزم ان یکون ذلک الشیء فیه. این جواب اول. جواب دوم این است که هازا به نسب الی اهل عالم الملک، خب اونایی که نابینایند البته نمیبینند، این کلا بر ران غلا قلوبهم ما یکسبون، خیلی حرف درش هست، یعنی این اعمال روزانه غبار دل است. خب این غبار نمی گذارد اسرار در این دل منعکس بشود دیگه، چیز روشنی است. اما به نسبت الی اهل ملکوت، اونایی که بالفعل اهل ملکوت هست، یا این که نه سالکان کوی ملکوت هست و خود را به اون کوی رسونده اند، این دو گروه یعنی فرشتگانی که اهل ملکوتن یا انسان‌های فرشته شده‌ای که به ملکوت سری زدن، اونها میشنوند. اما به نسب الی اهل ملکوت و من یدخلو فیها، نسبت به این دو گروه من الکمل، فلیس مشروطن به ذلک، ظهور حیات مشروط به وجود مزاج اعتدال انسانی نیست، در غیر انسان هم حیات رو مشاهده میکنن. این تموم شد. چرا مصنف از ابدان و از هیاکل و از جسس و از مساکن، از همه اینها به عنوان نسب خاصه یاد کرده است که فرمود حقیقت این نسب از بین میرود؟ و انما جعل المصنف الهیاکل نسبا خاصه، برای اینکه عالم اصولا نسبت است، حق است با فلون نام، آسمان از یک جهت به حق ارتباط دارد، زمین از یک جهت به حق ارتباط دارد، پس عالم جز نسب و ارتباطات چیز دیگر نیست. لأن العالم من حیث انه عالم لیست الا عین النسب، فإن كلا من أهل عالم ذات حق است مع نسبت معینه و ذات من حیث و هیه که عین الحق است، اما و نسب و عین العالم البته چون سخن از تعین است، اون که عین است به عنوان فیض منبسط حق است که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، و اون که هویت مطلقه است قد مر مرارن که انبیا و اولیا و اونجا راه ندارن فضلا از دیگران. و نسب و عین بله دیگر ربط است، ربط حق است. اگر چون چه حق با نسبت معینه ظهور کند می شود آسمان، با صفت خاص دیگر ظهور کند می شود زمین، پس زمین و آسمان و موجودات دیگر می شود نسب. و نسب و عین العالم، این تفسیر اول از نسب که چرا هیاکل را نسب گفتند. اول مراد به نسب ها هنا الحیات و العلم و الاراده و القدرت است، که منظور از نسب یعنی اوصاف. فزالت حقیت هذه النسب، یعنی حقیت این اوصاف زائل می شود. چرا؟ لأن این اوصاف تزول مع زوال روح المجردته منها، وقتی از این هیاکل روح رخت بربست این اوصاف هم رخت برمی‌بندد. این تفسیر دوم. ایشون می‌فرمان به این که فرق تفسیر اول و دوم این است که تفسیر دوم ازهر است، زیرا اینها را میتوان نسب گفت چون اینها نسب به اوصاف الهی است، اما معنای اول احق است، به تحقیق نزدیکتر است. این معنای دوم ول ازهر است و این کان معنای اول لتحقیق اقرب. خب پس خلاصه معنای متن چی شد؟ معنای متن این است که زالت حاضه نسب الحقانیه، اگر روحانیه این نسب حقانیه از بمی رود، یعنی روح رخت بر می بندد، یک آثار روح که در بدن ظاهر می شد این هم رخت بر می بندد به عنوان علم و حیات و ارادی که از ناحیه روح عائد بدن می شد، این دو به بقیت نسب الجسمانیه. خب طور شارح متن اخیر را معنا کردن که یک سرپلی باشد برای ارتباط با متن بعدی، لذا کاملا با متن بعدی مرتبط شد. فمود به بقیت نسب الجسمانیت التي که ینتقو به حل جلودو والعیدی والعرجو. در متن بین اون چه در قرآن و روایت هست جمع کرد، در شرح اینها را از هم جدا کرد. در متن آمده است که جلود و ایدی و ارجل و عضبات و الاسوات و افخاز و همه اینها سخن میگوین یوم القیامه. چون اون سه امر اول در قرآن هست و این دو امر در روایت هست، لذا شارح بینی از اینها رو از هم جدا کرده است. ینطق به الجلود و الایدی و الارجل كما نطق به القرآن المجید، این حرف شارح است. و عضبات و الاصوات و الافخاز كما جاء في الحديث النبوي، که این حدیث رو باید پیدا کنیم که زبانهای تازیان حرف میزنن، فخذ حرف میزند، یعنی که اگر افخاز انسان هاست که همون ارجل شامل میشود، عبارت افخات بود اون اصل، به این وضع افخاز تصحیح شده است. این حدیث انشاءالله مراجعه میشه و معلوم میشود که حدیث چیست و چرا اصلاح شده است، و باید مضمون حدیث غیر از مضمون اون آیه باشد که شارح اینها را هم جدا کرده باشد، کما جاء فی الحدیث النبوی. و فقد ورد النص الالهی به ذالک کله، به این مضامین نص وارد شده است، یعنی ارواح رخت بر میبندند، ابدان میمانند، ارواح قبل از ابدان بودند و این ابدان مانند موجودات دیگر اهل نطق و ادراک و شعورند. همه این حرف ها را به وسیله نص الهی مشخص شده است. فقط وردن نص الهی به ذالک و هزا کله. شارح در اینجا به مطلبی که چند بار تا کنون گذشت، یعنی در صفحه 4 از خود مقدمه مبسوطاً گذشت، در صفحه 58 گذشت، در صفحه 4 بیان کردن که بنای این کتاب بر این است که اون چه که صاحب این کتاب دید بگوید، اگر چون چه برهان عقلی یا دلیل نقلی یاد می شود به عنوان تأیید است. مثل اینکه یک محدث بنای او بر تبیین نقل است، اگر مشاهداتی دارد یا براهین عقلیه‌ای یافت و اونها را در کنار تبیین حدیث نقل کرد، جنبه تأیید دارد، چون اصل کار محدث تبیین نقل است. و همچنین فیلسوف اصل کارش تبیین عقل است، اگر نقلی یافت یا جریانی را مشاهده کرد، اون نقل و این شهود مؤید بحث اوست. اصل کار عارف تشریح مشهود و مکشوف است، اگر برهان عقلی یا دلیل نقلی یافت، اونها را مؤید قرار میدهد. این سه گروه هر کدام یک کار بالاصاله دارند، یک کارهای تأییدی. این حرف در مقدمه در صفحه 4 به خوبی تبیین شده است. لذا شارح می‌فرمایند و این نمای تمسکو به ما ورد تأنیسن، یعنی برای ایجاد اونس، تأنیسن للمحجوبین من المؤمنین، اونها که اهل حجاب نیستند نیازی نیست که ما با شواهد نقلی اونها را مأنوس کنیم. اونها که مأنوس نیستند و محجوبند، اونها را باید با شواهد نقلی تایید کرد. لأنهم، یعنی محجوبین، یسارعون فی القبول اذا وجد شیء منها، یعنی از این معارف، فی القرآن و الحدیث. پس شارح به این نکته نقل کرده است، لا انهو، یعنی این نقل، مستند حکمهی، نه اینکه این مستند حکمش باشد. الان اگر کسی نظیر حارثه ابن مالک شد و بهشت و جهنم را دید، دیگر لازم نیست که برای او برهان اقامه بشود که اگه بهشت و جهنم نباشد، بدان کیفر نمی بینن و خوبان پاداش نمی بینن. برهان حکمت اقامه بشود برای اینکه ثابت بشود بدان کیفر می بینن، خوبان پاداش می بینن. او اصل جریان رو می بیند. لازم نیست که ازلفت الجنت للمتقین را انسان بر او معنا کند، خوب دارد میبیند. اگر اعدت للمتقین یا ازلفت الجنت للمتقین بازگو میشود برای تأیید است. البته میزان نقل نیست، میزان وحی است نظاهر. البته کشفشون رو با اون کشف بالعصر می سنجن. البته اولویت دارد، اما کشف نه زواهر، نه اطلاق، نه عموم، نه ظاهر لفظی. ظاهر لفظی نقل است دیگه، لذا اون کشف رو من را ذکر می کنم. فانه یکاشف هذه المعانی و یجدها کما هیه مییابد و اون ادله نقلی یا عقلی تأیید میشود. خب اگر همه چیز را میدانند، چرا ما نمیدانیم که همه چیز را میدانند؟ میفرمایند این من و ما مانع است که تو بفهمی همه چیز را میدانند. تا کنون ثابت شد که همه میفهمند. خلاصه یه موجودی که چیزی نبیند نیست، همه چشم گوش باز کردن دارن میبینن. الا انه تعالی وصف نفسه بالغیره، چون در روایت دارد که ان الله غیور.
همه چیز رو میبینن. بس فرقی دیگه بین اینها نیست. وقتی همه چیز رو میبینن و این شوری علم هم شهودیه و عینیت و حالا به هر چی باشه.
خب اگر کسی
یه موجود به یه موجود دیگه،
اگر کسی خود را به سوی اختیار خود اعما کرده است،
نه از اون جهت عرض نمی کنم. از اونم اگر همه موجودات همه چیز رو میبینن،
بله میبینن.
رد شمینه که چون مثلا نسبت ذات حقدس الهی حضور دارن که ذات واجد همه کمالات هست، اما چگونه بین دوتون موجودات فرق بگذارید؟
خب چون مظاهر یکسان نیستن دیگه،
اینا فرقشون جوهری میشه. اون مثالی که میفرمایید در آینه های جور با جور
تشکیک را عارف در مظاهر پیاده میکنن دیگه. خدا رفیع الدرجات ذوالعرش است. این رفیع الدرجات ذوالعرش هم مظاهر گوناگون دارد، چون اون رفیع الدرجات است، ذوالعرش هم است. علی حال خدای سبحان چون غیور است پرده دری نمی کند. الا انه تعالی وصف نفسه بالغیره، اینها دیگه تو پرانتز است، یعنی در میانه مطلب آمده، با اصل مطلب مناسب نیست. من غیرتهی حرم الفواحش، الا در این معنی غیر است. یعنی چه؟ یعنی ایدی و ارجل و جلود یاد شده همه و همه دارای حیاتن لل ایدی و الارجل و الجلود حیاتن و نطق، غیر ان الحق سبحانه و تعالی غیورون ولا یرید ان یتلع المحجوبینه، چون خود یتلع متعدیست، یتلع او یتلع المحجوبینه علا اسراره. خدا نمیخواهد که اسرار خود را برای دیگران آشکار کند. فلذلک ستر حیاتهم و نطقهم من غیر اهل الله، چون غیور است عالم و آگاه بودن اشیا را نسبت به اولیا مشهور کرد، ولی نسبت به دیگران مستور نگه داشت. دیگران نمیدانند که این زمین میفهمد. فلذلک دو کار کرد، یکی این که ستر حیاتهم و نطقهم من غیر اهل الله، کار دیگر این است که و کشف علا من جعله من المحبوبین من الانبیاء و الاولیاء و الصالحین، کشف برای اینها مکشوف کرد. چرا؟ اعتناعن لحال الانبیاء و اخبار انبیاء و اخبار انبیاء انها و امر الحق، انبیاء محبوب حقن و خدا اینها را اخبار کرده است از اسرار عالم، یا اینها دختی با خبر شده اند به عنوان اخبار غیبی از حال اشیا خبر می دهند. اعتناعن لحالهم و اخبار انبیا از اونها به امر حق، یا خدا اونها را با خبر کرد یا اونها از اشیا و امر حق خبر میدهند و به عنوان معجزه خبر میدهند. لیتمیز المطیع المؤمن من المنکر الکافر. خب ولما وصف الحق سبحانه ولما وصف مصنف الحق سبحانه و تعالی بالغیره جاء بقول نبی صلی الله علیه و سلم این حدیث را به عنوان تأیید نقل کرد که به من غیرتی حرم الفواحش کما جاء الاول ان لکل ملکن همن و همن الله محارمو. این هم باید اجازه بدید مراجعه بشود که در باره اون معنای اول این حدیث آمده است. این حدیث هست البته در باره معنای اول که خدا غیور است و اسرار خود را برای دیگران فاش نمی کند، این است که ان لکل ملکن همن، هر سلطانی یک قرقگاهی دارد. اون جایی که قرقگاه است و جای حمایت است، میگن حما، کسی حق ندارد دارد، میگن حما، یعنی قرقگاه. محارم الهی قرقگاه است که باید حمایت بشود، اینجا دیگر جای تعدی نیست. در اون زمینه هم آمده است که ان لکل ملکین، برای هر سلطانی حماسین قرقگاه هست و حمالله محارم. و اینم در کتاب های اصولی در بحث شبهات احتیاط آمده است. ولما کان الفحشو عبارتن عن الظهور، فحش فحشی یعنی زهر، وقتی من غلط فاحش یعنی غلط روشن آشکار، چون فحش به معنای ظهور است لغتن، قال مصنف ولیس الفحش الا ما ظهر. خب اگر فحش به معنای ظهور است، پس چرا آمده است که ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؟ ما بطن که با فحش سازگار نیست، میفهمون ما بطن نسبی است، مثل عالم الغیب و شهاده. اصلا میشود که علم به غیب تعلق بگیرد؟ علم یعنی شهود، علم به معنه و علم به غیب، به معنه و غیب که تعلق نمیگیرد، قهران غیب میشود نسبی، یعنی اون چه که از دیگران مغیب است برای او ظاهر است. اینجا هم که گفته شد قرر هر ربی الفواهش ما زهر من هوا و بطن، یعنی اون ما بطن برای خیلی ها زهر است، بر نسبت به دیگران بطن است. ولیس الفحش الا ما ظهر، و اما فحش ما بطن فبل من ظهر است، برای کسی که ظاهر است برای او فحش است دیگر، یعنی ظهور دارد. ای لیس الفاحش الا ما ظهر فی العین الحسی، اما و ما بطن فهو به نسبت الى من ظهر عنده فاحشون، اون من ظهر هم خیلی هم. همه موجودات هستن به استثنای انسان‌های دلبسته. فاستعمل المصنف فحش را و اراد الفاحش کما یقال رجل عدل یعنی عادل. اینجا هم که فرمود و لیس الفحش الا ما ظهر، یعنی لیس الفاحش الا ما ظهر. خب فلان محرم الفواحش ای منع ان تو عرف حقیقت ما ذکرناه و هی انه عین الاشیا فسترها بالغیره. این جمله پرانتز وسط بسته. حالا به اصل مطلب برمیگردیم. خدای سبحان غیور است، نشانه غیرتش این است که نمیگذارد همه بفهمن که داخلون فی الاشیا الا بالممازجه. کنتو سمعه الذی یسمعو به کنتو بصره الذی، اگر همه ببینن که خدا همه جا حضور دارد و همه اعضا و جوارح الهی اند، یا خزی دامنگیر هم می شود یا روی الجا دست به تباهی نمی زنن. ای لما حرم الله الفواحشه کما قال تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن، سترها اون فواحش را یا اون حقیقت را بالغیره، ای ستر تلک الحقیقت التي ظهورها فحشون، یعنی ظهورها فاحشون، فس ستره ها، اون حقیقت پوشون. شارح می فرماید که این کلمه ف ستره ها که در متن آمده است، این جواب لماست. ف ستره ها این جواب لماست. والفاو زایدتون، چون در اینجا فا ضرورت ندارد، معناش این می شود که لما حرمه ستره ها بالغیره، این حقیقت را پوشون. کدوم حقیقت را؟ این حقیقت که خدا عین سمع همه است، عین بصر همه است و همه جوانب میبینند و میشنوند، این رو پوشون. مگر برای اهل راز. نه، مستور است، ظهور کرد، برای بیگانگان مستور است. می فهمد و ضمیر عائد الی الحقیقه، ضمیر ستره ها یعنی حقیقت را پوشون. اون چی که حقیقت است این است که خدا همه جا حضور دارد. و فسر قوله تعالی را، و فسر قوله تعالی که ربی الفواحش، و انه منع ان یعرف کل احد حقیقت ما ذکرنا، خدا فواحش را تحریم کرده است، یعنی اسرار را فاش کردن را تحریم کرده است. این راز را نباید فاش کرد که خدا همه جا سمع همه است، بصر همه است، همه زندن، همه عالمن، همه ناطقن و مانندون. این راز را تحریم کرده است. و فسر قول تعالی ربی الحرم ربی الفواحش بینجور تفسیر کرد، به ان حق منع ان یعرف کل احد حقیقت ما ذکرنا، که چی؟ من ان هلاک قوم هود یوجب قربهم من ربهم. این رو به اصل معنا برگردوندن، نه به این که همه میدانن. لفنائهم فیه، معنای ظاهری آیین است که اینها تبهکار بودن، معصیتکار بودن، به عذاب شدند و به جهنم رفتند. معنای درونی است که اینها به وسیله هلاک به قرب حق رسیدن، منتها به قرب جلال نجمال. و ان الحق هو به عین سالک، به عین طریق، به عین غایتها، هو سالک و المسلک و المسلوک و الی از هو به عین الاشیاء کلها، بر اساس داخل فلاشا. و قول مصنفی در متن فرمود هیه دارد که ای منع ان تعرف حقیقت ما ذکرنا، و هیه انه، این هیه راجون الی الحقیقه، و المراد به این حقیقت حق سبحانه و تعالی است. اطلق مصنف اون حقیقت را بر حق، لان حق تعالی حقیقت الحقائق کلها. خب خدا که غیور است، بر غیر پوشوند. اون غیر کیست؟ بابا انت، و انت من الغیر. تا انت بودن انت مطرح است، این راز مستور است. والحمد لله رب العالمین.